از آمدنت ای خورشید ماه از برکه چشم تو وضو می‌گیرم. حیدر دیگری از راه می‌آید یک روز، حیدر دیگری از راه می‌آید یک روز، که جهان روشنی از چهره او می‌گیرد. آسمان خلوت و بی حوصله و بی تاب است. او می آید که جهان غرق کبوتر برگردد. 313 آینه روشن با او، او کسی نیست که از حرف خودش برگردد. من هوایی شدم، باید از اینجا بروم. این خیابان به خیابان ارم نزدیک است. حرم اینجا فقط چند قدم نزدیک است.
اللهم کل ولیک الحجت
سوزان است. بسم الله الرحمن الرحیم. هر که خواهان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره والفجر من برخیز و واللیلی بخوان. دل چراغان است. بسم الله الرحمن الرحیم. نامه ای را هدهد آورده است، آغازش از سلیمان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و ارادت و فروتنی ابتدا به محضر کسی که صاحب عصر زمانه ماست، کسی که بدون نفسش نفس جهان قطع خواهد شد، کسی که بدون حضورش در عالم هستی تمام ارکان این عالم از خدا از هم خواهد پاشید و خداوند متعال او رو واسطه فیض ما با عالم بالا قرار داده، کسی که تو این لحظات و ثانیه ها در سه‌شنبه شب ها میاد و قرارگاه ماست، مسجد مقدس جمکرانش، برای اینکه بگیم آقا ما چیزی برای عرض ارادت نداریم جز این که بگیم به یاد شما هستیم و حداقل این که هفته یکی دو شب رو به شما اختصاص میدیم و در این ویژه برنامه انتظار صبر فقط از شما و ظهور بابرکتتون و حضور بابرکتتون در زندگی هامون سخن خواهیم گفت. بعد از اون هم سلام و عرض ادب خدمت شما بیننده محترم که از جای جای این کره خاکی دلهاتون گره خورده به این حریم آسمانی و ملکوتی. در محضر جناب استاد ضیایی هستیم، استاد بزرگواری که صحبتاشون بیشتر رنگ و بوی قرآن میده. جناب استاد خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. سلام علیکم محضر حضرت عالی و همه بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب داریم و انشاءالله به جای همه شون اینجا ما زیارت میکنیم به زیارت عالی یاسین و دعاگوی همه بینندگان عزیز هستیم.
خدا حفظتون بکنه. جناب استاد، جناب استاد ضیایی، ما قراره که انشاءالله تو چند برنامه راجع به یک فصلی صحبت بکنیم که سرفصلش این ترکیب هست، شوق زیارت. راجع به شوق زیارت. من اول میخوام برای خودم این شکافته بشه و روشن بشه. وقتی کلمه زیارت رو میگم اصلا به زبان میارم، این زیارت به معنای دیداره، این زیارت به معنای با پا قدم گذاشتن توی جاهای متبرک و ملکوتی و مساجد و نمیدونم امامزاده ها و زریهای منوره. این زیارت به معنای دیدار رو در روه، این زیارت به معنای نزدیکیه. این شوقی که ما برای زیارت دادیم تو کدوم یکی از این شاخه ها میشه جا بهش داد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، کلمه زیارت به معنای دیدار، به معنای ملاقات، و زائر اون کسی که از این شوق برخوردار هست و اون کسی که به زیارتش میره به اون میگن مزور. و این زائر میتواند زائر بیت الله الحرام باشد. چه اشکالی دارد؟ زائر خدا باشد. اینها زوار خدا هستند و زوار بیت الله الحرام هستند. شاید بعضی ها تو ذهنشون بیاد که مثلا حالا چون فرمودید مشاهد مشرفه رو زائر پیامبر باشد و حرم رسول خدا رو و قبر منور رسول خدا رو زیارت کند، چطور حجر الاسود رو فرمودن برید خانه خدا رو؟ خانه خدا مگر غیر از سنگ چیز دیگری؟ خب او رو زیارت میکنن. و چطور این دل ها مشتاق زیارت است؟ چرا وقتی حضرت ابراهیم، این که آیه قرآنه، چرا وقتی حضرت ابراهیم فرمود که خدایا حالا ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تو این وادی که هیچ زراعتی نیست اما نزدیک خانه تو، اما گفت خدایا فجعل افئدت الناس تهوی الیهم، این دعای مستجاب حضرت ابراهیم. خدایا دلهای مردم رو یک کاری بکن هوایی اینجا باشد، چون شما الحمدلله شاعر خوبی هستید و من از شما خیلی بهره مند شدم و میشوم. آدم یاد این شعر میفته، تهوی الیهم، خدایا دلهای اینا رو هوایی اینجا کن. گفت در هوایت بیقرارم، بیقرارم روز و شب، بیقراری میاد سراغ زائر. این دعای مستجاب حضرت ابراهیمه. کسی میتونه اشکال کنه که آی مسلمونای سنگ پرست، آی مسلمونایی که دنبال حجر الاسودید، یه سنگ سیاه دارید، میشه این اشکالو کرد؟ خب حجر الاسود بالاتر است یا بدن رسول خدا؟ چرا حجر الاسود خدمت ما اینقدر قداست پیدا کرد؟ چون منتصر به خدا شد، خداوند او رو فرستاده، خدا یه سنگی رو فرستاده، ما استلام میکنیم، ما میبوسیم. وقت بدن رسول خدا چی؟ بدن رسول خدا از اون سنگ العیاذ بالله پایین تره. پس بنابراین همان گونه که زائر و شوق زیارت برای خانه خداست که اصلش اون دل در جرو خداست و شوق دیدار خدا رو داره، ما شیعیان زیارتنامه‌ای داریم که بسیار ارزشمند است و وجود نازنین امام سجاد علیه السلام این زیارتنامه رو بیان کردن. به روایت فرزندشون امام باقر علیه السلام که فرمودن حضرات معصومین رو به زیارت امین الله زیارت کنید، که هم زیارتنامه است، هم دعا، هم مناجات است. در یک قطعه از اونجا میخوانیم خدایا منو اینجوری قرار بده، مشتاقتن الا فرحت لقائک، و خدایا منو مشتاق، نمیگه مشتاق لقا، مشتاق دیدار، مشتاق اون فرحه، اون شادی، اون سرمستی دیدار خودت قرار بده. تو دیدار خدا یک فرحه، یک شادی، یک سرمستی. چطور اگر یک مادری اگر مثلا اولادشو سالها نبینه، یا مثلا اون نکته‌ای که شما دارید و حالا اگر یه وقتی فرصتی شد برای بینندگان بیان کنید، که مثلا یک مادری بعد از 30 سال یک نشانی و یک دستخطی از عزیزش، از فرزندش، از شهیدش مثلا پیدا کرده، چطور در اون یک شادی درش وجود به اون میاد؟ حضرت یعقوب وقتی یوسفشو دید، این فقط لقا بود یا فرحت لقائش بود؟ شادی و سرمستی و سرزندگی بود. ببینید دیدار محبوب دیدار معشوق یه شادی داره، یه فرحی داره، یه سرمستی و یک سرافرازی درش داره، اشتیاقی درش داره، سرزندگی درش داره. پس بنابراین چون دیدار خدا این گونه است، دیدار هر آن کسی که و هر آن چیزی که منتسب به خدا باشد اون شوق و لقاء رو دارد. چرا مسلمان ها تو دنیا، نه فقط شیعیان، مسلمان ها تو دنیا ببینن واقعا تو دلشون شوق دیدار خانه خدا هست یا نیست؟ چرا؟ چون منتسب به خدا. همون شوق برای زیارت رسول الله هست، همون شوق برای جانشینان رسول خدا که ذریه رسول خدا هستن. و آیه قرآن می فرماید ذریتن بعضها من بعض. من این تو این قسمت پایانی زیاد طول نکشه، فرمود آیه سوره آل عمران است، ان الله صفا، خدا انتخاب کرده. انتخاب خدا اشتباه؟ خدا از این صافی ها رد کرده، اینا مصطفا هستن، اینا صفت الله هستن. ان الله صفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. نمیگه علی العالم، نمیگه بر این دنیا، علی العالمین. بعد میفهمد ذریتن بعضها من بعض و الله سمیع علیم. این ذریه از یک دیگرن، اینا با هم هیچ فرقی نمی کنن. اگه ما مشهد و رضا علیه السلام میریم بر اساس این آیه قرآن، حضرت امام رضا از آل ابراهیم هست یا نیست؟ پس خدا او رو انتخاب کرده بر اساس آیه قرآن. من حدیث نمی خونم، نه از مجامع شیعه نه از مجامع اهل سنت، من آیه قرآن می خونم. ذریتم بعضها من بعض. امام زمان از نسل رسول خداست، فاطمه زهرا از نسل رسول خداست، حسنین از نسل رسول خدا هستند، ائمه بقی از نسل رسول خدا هستند. پس بنابراین انتصاب به خدا داره. رسول خدا فرمود، چه اوتون می فرموده، المرء یحفظ فی ولده. اگر میخوای کسی رو حفاظت کنی فرزندانش رو حفاظت کن، اگر کسی رو میخوای اکرام کنی فرزندانش رو اکرام کن. اکرام فاطمه زهرا اکرام رسول خداست، اکرام حسنین اکرام رسول خداست، اکرام امام زمان اکرام رسول خداست. پس بنابراین دست ما نیست، این دلها شائق میشه، شوق دیدار در اینها هست بر اساس این آیات قرآنی که محضر شما عرض کرد.
چه جواب محکم و خوبنده و عالی بود برای اون کسایی که یه وقتایی حتی به ما پیامک میدن که میگن شما شیعیان مرده پرستی، قبر پرستی. یه مثالی رو برای یکشون زدم، گفتم که کودکی پدرم رو از دست دادم، ولی نمیدونم چرا وقتی به سر قبر ایشون میرم ناخودآگاه اون سنگ رو میبوسم.
آفرین.
اون سنگ برای من قبل از اون هیچ قداستی نداشت، از وقتی که روی بدن مطهر پدر من قرار گرفته برای من یه ارزشی پیدا کرده، چون واسطه من و پدر بزرگوارم هست. در به خودی خود که اون سنگ با سنگهای چیزی بیابون هست برای من هیچ تفاوتی نداره. جناب استاد اگر اجازه بفرمایید بریم سری به اتاق فرمان بزنیم برگردیم، باز هم در خدمت شما باشیم با بخش بعدی برنامه‌مون. همه این پاسایی که میدیم میریم اتاق فرمان رو میایم بهانه‌اش که صلوات بر محمد و آل محمد باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خودت میدونی از سراغ روی ما همیشه غروب جمعه میکنه دلم هوا تو، میکنه دلم هوا گدای کوی تو هستم که توی عالم هستی پادشاه باشه با تو، هر گدا یه بیت آخرش خیلی با دل بازی میکنه، با دلم یه عهدی بستم، با دلم یه عهدی بستم اگه که بیام مدینه با دلم یه عهدی بستم. بخوای با بخونی اگه که بیام مدینه کنار قبرای خاکی جونم و کنم بدا یم نزهرا
خدا رو شکر، خدا رو بی نهایت شکر که امروز میدونیم منتظر بودن به معنای در انتظار یه گوشه‌ای نشستن نیست. کسانی که منتظر واقعی هستند حرکت میکنند. بعد از دعایی که میکنند مثل زمانی که حضرت ابراهیم دعا فرمود و گفتش که خدایا خاندان منو از کسانی قرار بده که به درگاه تو نماز میگذارن، عبادت میکنن، راه افتاد، با خانوادش راه افتاد. اینو فهمیدیم امروز که انتظار واقعی یعنی حرکت کردن در مسیر ظهور. خدا انشاءالله ما رو همیشه به این زانوهامون و به پاهای دلمون قوت و قدرت بده که بتونیم تو این مسیر گام برداریم. خدایی نکرده تعلل نکنیم، یه گوشه نشینیم و فقط به یک دعای زبانی اکتفا نکنیم. جناب استاد زیایی، این شوق لزوم وجودش چیه؟ اگر این شوق در وجود ماست چیکار کنیم تقویت بشه؟ اگر خدایی نکرده این شوق در وجود ما نیست چگونه زندش بکنیم؟ و بود و نبودش تو زندگی ما چه اهمیتی داره؟
بله، اولا که خدمتتون عرض کنم این شوق هست، خدا قرار داده، اون خدایی که این دل رو قرار داد، این دل رو قانون محبت، عشق و اشتیاق قرار داد. یعنی بینندگان عزیز رو توجه داشته باشن، انسان عاشق آفریده شده، معشوقها شکل عوض میکنه. پس بنابراین همون خدایی که به ما عقل داده، فکر داده، خرد داده، دل داده، هر آن که یک موجود کامل میباید داشته باشه خدا به انسان داده است. انسان رو که خلق کرد به خودش به قول ماها به زبون عامیانه باری کلا گفته، فتبارک الله و احسن الخالقین. خدا ما رو که توصیف کرد فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خداوند از انسان کاملتر، جامعتر، زیباتر خلق نکرده. این دل رو پر کرد از شوق و اشتیاق و عشق. اما فرمود ای انسانی که من تو رو عاشق آفریدم، از همون اول معشوقهایی که شکل عوض میکنه معشوق حقیقی و واقعی نیست. این بچه که به دنیا میاد معشوق اولش همون سینه مادرش هست و بعد عروسکهاش هست و بعد دوچرخش میشه و کیف و مشق و نمرش میشه و دوستش میشه و بعد اون دختر و اون پسر و بعد عروس و داماد و الی آخره. اگر اینا معشوق حقیقی بودن اینها نباید شکل عوض کنن. معشوق حقیقی اینجوری نیست. خیلی جالبه این مباحث قرآنی واقعا چقدر ریشه‌ای و زیبا و فطرتی است. کلمه اله رو وقتی در لغت نگاه میکنن به کسی میگن اله که در زبان فارسی ما هم اینها گاهی وقتا میگن در جای خودش هست، خدمت به کار برده میشه، به اون معشوقی میگن. این کلمه اله رو شاید بار اول بشنون نمیدونم، این از لغت در اومده، لغتی که مورد اتفاق همه ادبا و لغت شناسان معتبر هست، از العین خلیل گرفته تا شهاه اللغه تا اقرب الموارد، تمام این لغت ها دیده شده. اله رو اگر ما بخوایم که معنا کنیم، معنای اله این است به اون محبوب و به اون معشوقی که یک، 100% دل رو پر کنه، دو، همیشه این دل رو داشته باشد، دل دار باشد، دل بر باشد، نده دست دیگری، نگذارد. اگر یک محبوبی رو پیدا کردید، اگر یک معشوقی رو پیدا کردید که 100% دل رو پر کرد و همیشه هم بود، اسم او اله هست. ما گاهی وقتا فکر میکنیم که الان این همون محبوب واقعی من هست، الان این 100% دل منو پر کرد،
و هیچ دلزدگی پیش نیاورد. یه زمانی میگذره مثل این آدامسی که 20 دقیقه تو دهان ما شیرین است، بعد رهاش میکنن. من عشقهایی رو دیدم و شنیدم، همه بینندگان عزیز شما سراغ دارید، با همه هستی رو گذاشته کنار، پدرش رو، مادرش رو، حتی دینش رو، آدابش رو، رسومش رو، فرهنگش رو گذاشته کنار که به این برسه. بعد از چند سالی حالا همه رو میخواد بیاره واسطه قرار بده که منو از این جدا کنی. خب این چه عشقیه؟ تمام شد، ولی نباید تمام بشه. این عشق الهی، حق لایتناهی، نباید تمام بشه. حالا این الههای گوناگون رو ما تجربه میکنیم، به اون اله واقعی برسیم. خوب دقت کنید، بعد میفهمیم اینا اله نبودن، اینا صمد نبود، صمد یعنی پر، اینا صمد نبودن، صنم بودن. اشاره میکنه عمرش رو نگاه کرده، اشاره میکنه میگه این اله بود، میگه لا اله، این چی؟ لا اله، یه چی؟ لا اله. میرسه به اون کسی که پر کرده دل رو، همیشه هم پر کرده، بعد میگه لا اله الا الله. الله اون الهیست که حقیقیست، واقعیست. پس بنابراین در پاسخ سوال شما، انسان عاشق است، انسان شائق است، اشتیاق در دلها هست، اما اینکه معشوقش کی، مشتاق کی، اون رو باید روش کار کنه و جای بحث داره که انشالله در بخش های آینده خدمت کنه. خیلی 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 زیبا بود جناب استاد. من فکر میکنم اینکه حضرت عالی تقریبا همه جوابها رو با یک قرابتی به قرآن پاسخ داده، یعنی شاهد مثال های حضرت عالی بیشتر از قرآن.
بله،
این دیگه جایی هیچ گونه شک و شبهه رو برای هیچ کس، حتی کسانی که برادران اهل سنت هم،
بله،
قرار نمیده. امیدوارم با انصاف این بحث ها رو گوش بکنیم، بدون تعصب، بدون این که فکر کنیم که آقا اینها فقط دارن راجع به احادیثشون،
بله،
میزنن. اینها راجع به احادیث کسانی صحبت میکنن که ما اونها رو به عنوان امام قبول نداریم. نه، اینا گفته های خداست که حضرت آقا پاسخ میدن جواب سوال ها رو. و دوستان به من بگم بعد بریم اتاق فرمان یا بحث رو ادامه بدیم؟ یه دو سه دقیقه آقا هستیم در خدمتتون، اگه نکته‌ای هست بعد بریم.
چش،
ان شاءالله قسمت بدیم.
همینطور که فرمودید، قرآن مورد اتفاق همه مسلمان هاست. الان از فراتر از مسلمان ها شما نگاه میکنید، غیر مسلمان ها رو قرآن کار کردن. امیر مؤمنان ما فرمود با فرق شکافته، نهج البلاغه‌ای که علمای اهل سنت قبول کردن و شرح براش نوشتن. و جالبه که شروع نهج البلاغه قبل از انقلاب و قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی و حکومت شیعی، این بیشتر علمای اهل سنت نهج البلاغه رو شرح کردن. خب این خیلی شگفت آمیزه و این نشان دهنده اینه که ببینید علمای اهل سنت این نهج البلاغه رو شرح کردن از انصاف‌های برخوردارن. چقدر خوبه عالم منصف باشه. همین نکته‌ای که شما اشاره کردید، آقا با فرق شکافته فرمودن الله 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 فی القرآن، تو رو خدا، به تعبیر فارسی ما تو رو خدا، تو رو خدا قرآن. لا یسبقنکم بالعمل به غیرکم، غیر شما مسلمان ها که قرآن رو قبول دارید، غیر شما نسبت به عملش سبقت نگیرن، جلو نزنن. الان نمونه های معلوم شده تو دنیا که اونهایی که مسلمان میشن دارن به قرآن مراجعه میکنن. به قرآن مورد اتفاق همه هست. همین آیات قرآن وقتی ما دنبال میکنیم، نگاه میکنیم که شوق حضرت یعقوب برای یوسف که منجر به عشق میشه و اونقدر گریه میکنه که نابینا میشه، این باید که مثلا اعتراض کنه. اگر آدم شائق عزیزش باشه، یک کسی محبوبش باشه، حالا اون محبوب فرزند اوست، برای اون اونقدر گریه کنه که کور بشه، این جای ملامت هست؟ اگه جای ملامت هست، پس باید نبی خدا رو، حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام رو باید استغفرالله ملامت کنی. و این جای ملامت نداره. حتی برادران یوسف که فرزندان یعقوب بودن آمدن و ملامت کردن حضرت یعقوب رو، که بعدها معلوم شد که این ملامت اشتباهی بود،
و البته خود حضرت یعقوب تقیه میکرد. این تقیهی که شاید بعضی از این وهابی ها به ما بگن نفاق هست، حالا در جای خودش اگر یه وقتی بود من از آیات قرآن تقیه رو محضرتون عرض میکنم که یه سوره جامع و کامل اصلا یکی از موضوعات مهمش تقیه است. حضرت یعقوب تقیه کرد، از فرزندان خودش نسبت به اسم یوسف حساس بودن، بعضی ها نسبت به یوسف و فاطمه حساس هست. خب حضرت یعقوب چه؟ و تولا عنهم، از اونها روی برگردان و قال یا اسفا علی یوسف، گفت ای دریغ و درد بر یوسف، و بیضت عیناه من الحزن فهو کظیم، محزون بود برای یوسف. اما کظیم بود، کلمه کظیم یعنی چی؟ کاظم یعنی چی؟ کاظم یعنی کسی که فرو میبرد، نشان نمیدهد، عشق داشت. بدانیم که یعقوب طبق دستور خدا عمل میکند. گریه او، گریه پنهان او، فریاد زدن یوسف، گفتنش یا اسفا علی یوسف، هی یوسف رو صدا بزنه، اینا اشکال نداره، اینا مشروعه، اینا قرآنی. مراقب باشید اون اندیشه هایی که مورد حمایت دشمنان اسلام هست. اونها اومدن از لابلای تاریخ افرادی رو پیدا کردن، مثل ابن تیمیهی که جناب آقای علوی ابن تیمیه رو علمای اهل سنت فتوا دادن این باید حبس بشه، عقایدش منتشر نشه. یه بار زندان شد، آزادش کردن، دیدن دست از عقایدش بر نداشت. ابن تیمیه رو، احمد ابن تیمیه، مال حران دمشق، دوباره زندان کردن و در زندان مرد. خود علمای اهل سنت، خب شما نگاه میکنید دشمنان اسلام بین این همه علمای اهل سنت، بین این همه برجستگان و علمای اهل سنت، چون رفتن ابن تیمیه رو برداشتن از قرنهای گذشته و روش پول خرج کردن، روش اومدن کار سیاسی و عقیدتی کردن و الان شما این وهابیت رو میبینید، این تکفیری ها رو میبینید. خب اینا رو یه مقدار با مراقبت، با اون انصاف که شما فرمودید، اگر انسان به اینا نگاه کنه و عرض کردم، باز دوباره عرض میکنم، به قرآن برگردد، به قرآن برگردد و فرمود این نقطه اشتراک رو از قرآن به دست بیاره و انشاءالله دنبال اون حق و فرقان اصلی انشاءالله بریم و پیدا کنیم.
انشاءالله. بینندگان محترم، همین که برنامه زنده اولا خدمت شما تقدیم میشه، یکی از خوبی هاش اینه هر سوالی که داغ دارید بپرسید. واقعا نعمته که آدم یه وقتی برد یه وسیله خیلی راحت بتونه جواب اون شبهه هایی که تو ذهنش هست، اون اما و اگر هایی که توی ذهنش هست رو به راحتی بهشون دسترسی پیدا بکنه. پس اگر انشالله سوالی داشتید بپرسید، من از نظر جناب استاد خواهم پرسید و ایشون هم جواب خواهند داد، یعنی حتما تو فواصل برنامه بهش پاسخ خواهیم داد. موافقید که به بهانه اینکه میخواییم صلوات بفرستیم بریم به اتاق فرمان و برگردیم؟
سر راهت در انتظارم، برد هجرت صبر و قرارم، جز ظهورت ای گل زهرا به خدا حاجتی ندارم، به خدا حاجتی ندارم. بر لبم آه فراقت ای نگار محجبینم، ترسم اینه که بمیرم روی ماهت رو نبینم. آقا بیا بیا، 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 آقا بیا بیا. روز جمعه میگم کجایی،
خسته از دوری و جدایی، قسمت میدم به ابد پس، ای سفر کرده تا بیایی، ای سفر کرده تا بیایی، ای امیر بی قرینه، ای شفای زخم سینه، مادر چشم انتظاره، ای سحر.
واقعا جاتون خالیه، اینقدر این روزها دغدغه های دنیایی دوروبرمون رو پر کرده، فرا گرفته، حتی خیلی وقتا به یاد خدا نمیفتیم، چه برسه که به یاد امام زمانش بیفتیم. ولی از خیلی از خدا احساس میکنم دور شدیم. دنیای ما چقدر متاسفانه تو مسیر صنعتی شدن معنویات زیر پا گذاشت. دنیای ما چقدر ما رو از اون اقیانوس هایی که ما رو به آرامش میرسونن دور کرد، چقدر ما رو توی تلاطم انداخت، چقدر ما رو تو گرداب ها دور سر خودمون چرخوند. یه وقتایی اگر اون داستان حاسب و قبل انتا حاسبو رو تو خودمون به کار ببریم، ببینیم مثلا 10 سالی زندگی که گذشته رو یه مرور بکنیم، بگیم که این 10 سال چه چیزایی به دست آوردیم. وقتی که خوب نگاه میکنیم ببینیم اون دستاوردهایی که داشتیم بیشترش مادی بوده. وقتی که یه لیستی درست بکنیم چه چیزهایی رو از دست دادیم، مثلا زیارت رو، مثلا نماز اول وقت رو، مثلا روزهای دوست داشتنی رو، مثلا تلاوت قرآن رو، مثلا تفکر در قرآن رو، اصلا همه اینا رو بذاریم کنار، در شبانه روز چقدر به امام زمانمون فکر کردیم، براش وقت گذاشتیم، برای سلامتیش حتی صلوات کردیم. خیلی احساس میکنیم که تاجرهایی هستیم که خیلی ضرر کردن و همینطور دارن این ضررها رو ادامه میدن. خداوند انشاءالله ما رو از کسانی قرار نده که روز قیامت از اون افرادی باشن که فقط حسرت بکنن. جناب استاد همچنان در خدمت شما
خواهش میکنم. انسان با شوق زنده است، انسان با عشق زنده است. اگر عشق رو از انسان بگیرن، حیات او حیات انسانی نیست. شما حتی میبینید عشق رو خدا در همه هستی پخش کرده، توی همه موجودات میبینید این عشق وجود دارد و این عشق جرم نیست. چون امشب شب نیمه ماه شوال هست و فردا هم سالروز جنگ احد و شهادت سید الشهدا حضرت حمزه سید الشهدا، این عموی نازنین رسول الله که سر تا پای او شوق و اشتیاق به رسول الله، حمزه سید الشهدا سلام الله علیه، آیا این که شائق باشد، شوق رسول خدا رو داشته باشد و در این شوقش هم صادق باشد و عهد و پیمانی که با رسول خدا بسته صادقانه است، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. حضرت حمزه ای که وقتی خبر مسلمون شدنش رو شنیدن تعجب کردن. ابو سفیان، همون هند جگرخاری که ما در زیارت عاشورا می‌خونیم و ابن عاکلت الاشباط، که همه نوشتن شکاف شکم حمزه رو مثل فردایی و کبدش گرفت به دندان جزید، همین حمزه سید الشهدا وقتی خبر اسلام شنیدن تعجب کردن، گفتن حمزه با اون اقتدارش، با اون ابهتش، با اون مردانگیش، با اون کسی، یعنی کسی بود که برای خودش حرف برای گفتن داشت، اومده مؤمن شده به یتیم برادرزادش، اونم برادر کوچکش عبدالله، یعنی اومده تابع او شده. تحمل نمی کردن. اون وقت حضرت حمزه، ببینید شوق رسول خدا و شوق دیدار به رسول خدا و عنایت و تعهد به رسول خدا به گونه ای شد که گفت من حاضرم جانم و برای رسول الله بدم، جانم و برای دین اسلام بدم. خب ببینید انسان با این شوق زنده است، خب با این عشق زنده است. چون شما میدونم دوست دارید، اینو میخوانم که حافظم میگه هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد، زنده شد ثبت است در جریده عالم دوام ما. الان حضرت حمزه به نظر شما مرده یا زنده است؟ قطعا زنده است. من سوال میکنم، قرآن هم در سوره بقره هم در سوره آل عمران میفرماید شهید رو در سوره بقره میگه نگویید، نزوی یعنی حوزه اجتماعی. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، به اینا اموات نگید، نگید، این در حوزه اجتماعی. خب حالا من رفتم تو خلوت خودم با خودم فکر میکنم، میگم حضرت حمزه رو مسله کردن، تکه تکش کردن، اعضای سر صورتش رو برید هند جگرها و به گردنش انداخت، افتخار میکرد من شکارچی شیر رو شکار کردم. الان من تو خلوت خودم حساب میکنم که خب این نفس نمیکشه، این که دفن شده، این مرده است. قرآن میگه تو خلوت خودت پیش خودت فکرم نکنی که اینا مرده. اینجا میگه ولا تقولو، اینجا میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. خب سوال میکنیم از این بعضیایی که اینا رو مرده میدانند و این قبرها رو مرده میدونن، قرآن که میگه شهدا حیان، اونایی که در راه خدا، خب حمزه سید و شهدا در احد که شهید شد، الان ایشون رو قرآن میفهمد حی است. انسان به زیارت حی باید بره دیگه. حالا از عالم بالاتر است باز یا شهید، بعد امام بالاتر است یا شهید، بعد رسول الله بالاتر یا شهید، الان رسول خدا بالاتر یا حمزه سید و شهدا؟ وقت اینا رو چی آدم بگه؟ من بذارید این آیه قرآن رو بخوانم. من دوست دارم هر کدام از عزیزان اهل سنت پاسخی دارن برای این آیه قرآن به من بفرمایید. سوره مبارکه ممتحنه هست و این سوره 60مین سوره قرآن هست، 13 تا آیه داره. آیه 13 اون رو من دوست دارم شیعه و سنی روش فکر کنید. اونجا میفرماید به مؤمنین، میگه دنبال قومی که خدا بهشون غضب کرده نرید. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، سراغ اینا نرید، اینا از آخرت مایوسن، کفار از آخرت مایوسن. خب بعد یه تشبیه به کار برده، میفرماید کما، همان گونه که یأسن مایوسن، نقطه مقابل یأس رجاست، یادتون باشه، کما یأس الکفار، نقطه مقابل کفر ایمان است، یعنی نقطه مقابل کفار مؤمنین هستن. تا اینجا خب کفار از چی مایوسن؟ عزیزان توجه بفرمایید، کما یأس الکفار من اصحاب القبور، نمیگه اهل قبور، میگه اصحاب. چطور شما میگید اصحاب الجنه تو قرآن؟ اصحاب از صحبت میاد، صحبه اصحاب رسول الله. تو اصحاب یعنی چی؟ یعنی حیات هست در کلمه اصحاب، حرکت هست در کلمه اصحاب، اینا هست دیگه اصحاب القبور. بعد میگه هر کس از اصحاب قبور مایوس باشه این کافره. حالا کی کافره کی مشرکه به صراحت قرآن؟ میگه کفار از اصحاب قبور مایوسن. سوال، مگر باید آدم رجا و امید داشته باشه به اصحاب قبور؟ بله، شما وقتی زیارت قبر رسول الله میری باید با رجا بری، باید حیات و ممات پیغمبر باید یه چی باشه، پیغمبر جوابتو میده، شهید حی است به صراحت قرآن، باید ازش مایوس نباشی. و حالا ما داریم که غیر از شهید اصلا علما هست. بنابراین من خواستم اینو عرض کنم که اگر این مجموع اعتقادات رو داشته باشیم، خدا شاهد اینا شوق انسان رو، عشق انسان رو مضاعف میکند. و با این عشق روزافزون، من از آن عشق روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده اسرار برون آرد زلیخا را، این عشق روزافزون اثر فردی داره، اثر اجتماعی داره. و من دوست دارم انشاءالله تو این برنامه هایی که در هفته های آینده داریم و انشاءالله زیر سایه امام زمان در مسیر مقدس جمکران محضر شما و همه بینندگان عزیز، انشاءالله به اذن الله تعالی اگر عمری باشد، عرض کنیم اون آثار فردی، اون آثار اجتماعی، اون عواملی که این عشق روزافزون رو برای ما میاره و خدای نخواسته اون موانعی که هست، موانعی که باعث میشه که انسان اینها رو از دست بده و اینها رو قدرشون نشناسه. اینها رو انشالله یک فهرست بلند و بالایی است که هر فرصت که بود ما دست ما هست انشالله.
جناب استاد، ما تا انتهای برنامه 7-8 دقیقه به زمان داریم.
بله.
و میتونیم بحث رو ادامه بدیم؟
بله.
و خدمت شما عرض کنم که لذت ببریم.
خواهش میکنم. یکی از نکاتی که این شوق و اشتیاق دیدار خدا و اولیاء خدا و مخصوصا وجود نازنین امام زمان و عنوان منجی آخر در انسان هست، اون شور و شوق حرکت هست، پویایی هست. آب هر چقدر که زلال باشد، اگر راکد باشد، اگر ساکن باشد، مرداب می شود، می میرد. اما اگر آب جریان داشته باشد، خداوند متعال این شوق و اشتیاق رو در دل ما قرار داده نسبت به بعضی از مسائل. عرض کردم مثلا فجعل افئدت الناس تهوی الیهم، خدایا فرمود که این دل ما رو شائق کن برای زیارت خانه خودت، برای رسول خودت. خب اینها رو که انسان نگاه میکنه، این شوق حرکت این در انسان اون پویایی رو ایجاد میکند. خب اهداف انسان پویا میشه، از ایستایی و راکد بودن خلاص میشه. شما، من میخوام یه مثال عرض کنم، مثلا عرض میکنم در بعضی از عقاید، در بعضی از ادیان، مثلا بودا، اونها اعتقاداتی دارن. یکی از اعتقادات اونها این است که شما خوندی در ادیان و اینا هست که بودایا قائل به تناسخ هستن. میگن ما اگر مردیم روح ما میره دوباره در یک کالبد دیگه و یه شکل دیگه. بعد اونا اعتقاد دارن که اگر که مثلا در این دنیا شما زجر میکشید، قبلا روح شما یه روح ظالمی بوده، فاسدی بوده، الان روحت اومده توی یک کالبد فقیر و ضعیف و مظلوم و ستمکش. باید ستم بکشی، باید ستم بکشی. یه دیدگاه که میپذیرد ظلم رو، و این دیدگاه اسلام که میفرماید ولا تهنو، سست نشید، ولا تحزنو، حزن و قصه به خودتون رو آمدید، و انتم الاعلون، شما بالایید، ان کنتم مؤمنین، اگر از ایمان برخوردارید. عزیزان بیننده، ایمان یعنی چی؟ این کنتم مؤمنین یعنی چی؟ سوره بقره، والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمن یعنی کسی که پر از شوق و اشتیاق به خدا. ایمان که یعنی این، ایمان که وقت شوق و اشتیاق یعنی این اثراتی که در فرد داره. بعد آرام، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم، اگر بخواید اجتماع شما متحول بشه، تک تک شما باید متحول بشید با اون ایمان، با اون عشق شدید، اشد حبا، با اون محبت شدیده. انسان باید به اینجا برسه، خودشو بسازد، جامعه خودشو بسازد، و این میشه زمین سازی و تمهید ظهور اون انسان کامل.
آقا این داستانی که حضرت عالی فرمودید تو داستان زمین سازی برای ما، یه کلمه ای رو میگیم، من همیشه سعی میکنم و تلاش هم میره وقتی محضر شما و امثال حضرت عالی بنشینم، به عنوان مرجی نشینم، به عنوان مخاطب بنشینم. سوالی که ممکنه به ذهن مخاطب برسه، خودم از حضرت عالی بپرسم. ما یه وقتایی میگیم که ما میتونیم امام زمانمونو یاری کنیم. یه سوالی که برای من پیش میاد اینه، امام زمان با این عظمت، با این قدرت، مستجاب الدعوه، واسطه فیض الهی، نزدیکترین انسان به خدا تو این کره خاکی، به یاری امثال من چگونه نیاز داره؟
بله، این سوال خوبه. من میخوام سوال شما رو یه مقدار بالاتر ببرم. اصلا امام زمان یاری کنیم بسیار خوب، من میگم خدا رو یاری کنیم. خدا به نصرت ما چه نیازی دارد؟ سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر کسی سوال کنه خدا به یاری ما چه نیازی داره؟ بله، خدا به یاری ما نیاز ندارد. یاری ما و نصرت ما که خدا رو نصرت کنیم، فی الواقع نصرت خودمون است. یاری خدا یعنی خداوند کلامی دارد، قرآن است. در کلام خدا، خدا اهدافش رو بیان کرده، مبانی خودش رو بیان کرده و برای ما فرموده به این اهداف برسید، دین خدا رو اقامه کنید، اقامتا لدینک، دین خدا رو اقامه کنید. خب شما که دین خدا رو اقامه کردید، اسلام رو یاری کردید، قرآن رو یاری کردید، رسول الله رو یاری کردید، یاری خداست. امام زمان رو یاری کردن یاری خداست. خب نیاز اونا قطعا هیچ نیازی ندارن، قطعا یاری اونها یاری ماست. شما فرض بفرمایید یه مثالی عرض میکنم، مثلا دیدید این پدر و مادر به فرزندش، به بچه ها میگن کمک من کن. خب کمک این پدر و مادر نهایت خروجیش به کی برمیگرده؟ به همون اولاد برمیگرده، به همون وقتی که این مادر داره که لباس این بچه رو اوتو میکنه، نمیدونم فرض فهمون که میشوره، فردا میخواد بره مدرسه، این خروجیش برای اوست. پس بنابراین یاری امام زمان که بماند، یاری رسول خدا بماند، یاری خود خدا یاری ماست. واقع قضیه ما یه دشمنی داریم قسم خورده است. یه راهی داریم به نام صراط مستقیم، اهدنا صراط المستقیم. این راه راه زن داره. خودش گفت لأقعدن لهم صراطك المستقیم. راه زن که نمیره تو بیراهه بشینه، راه زن یا تو راه میشینه. خودش هم گفت وقت این صراط مستقیم با این دشمن قسم خورده که برای آدم و حوا قسم خورد، زمان منم بگید که من زیاد وقت نگیرم،
دو سه دقیقه.
در سوره اعراف میفرماید که به آدم و حوا قسم خورد که من دلسوز شما هستم، و قاسم هما انی لکما لمن الناصحین، گفت من دلسوز شما هستم. برای ما قسم خورده که من همه تون رو از راه بیرون میبرم. قال فوعزتک لاغوینهم اجمعین. خب ما با یه همچی دشمن قسم خورده روبرو هستیم. فی الواقع نصرت خدا، نصرت امام زمان، نصرت رسول الله که اینا نقطه مقابل شیطانن، نصرت خودمون در مقابل شیطان.
بسیار عالی، بسیار عالی. جناب استاد یه دعای زیبا بکنید. حسن ختام برنامه.
خدایا به حق اولیاء خودت، به حق خودت و به حق رسول خودت و به حق شهدای احد که فردا برای رسول خدا اربن اربا شدن، به حق سید الشهدا حضرت حمزه، ما رو هم در مسیر خودت و در مسیر رسول خدا و در مسیر دین خودت خدایا قرار بده و ما رو خرج بفرد.
الهی آمین، الهی آمین. گر در ولای آل علی صرف می شود، از خیر عمر بگذر و بگذار بگذرد.
به به صرف می شود.
ای کاش این دو روزه باقی ز عمر نیز در صحبت از ائمه اطهار
بگذرد.
شما رو به خدای مهربانی میسپاریم که نعمت و رحمت وجود اهل بیت رو به ما ارزانی کرد. یا علی.
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرمایند هر یک از شما باید کاری کند که با آن به محبت ما نزدیک شود.